اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما ترتیب شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. مقام‌های امنیتی طالبان وقوع انفجار در شهر کابل را تایید کرده و گفتند که در این انفجار به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. این انفجار حوالی ساعت 5 عصر روز چهارشنبه 9 سنبله در منطقه سرکوتل خیرخانه و در نزدیکی ساختمان ناحیه عبده شهر کابل به وقوع پیوست که به گفته شاهدان عینی هدف آن کاروان نیروهای طالبان بوده است. عبدالنافع تاکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان در تویتر گفت که در این انفجار دو غیر نظامی جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. تاکور افزود که یک موتر نو کرولا مواد منفجره را انتقال می داد که انفجار آن از غیر نظامیان قربانی گرفته است. با گفته این مقام امنیتی طالبان، مجروحین این رویداد به شفاخانه ها منتقل شدند. در این حال برخی از شاهدان عینی مدعی‌اند که کاروان موترهای طالبان زمان هدف انفجار قرار گرفت که نیروهای آنان پس از اشتراک در یک مراسم از میدان هوایی بگرام به طرف کابل در حرکت بودند. سازمان عفو بین‌المللی با نشر تازه‌ترین گزارش خود در مورد مهاجران افغان در ایران و ترکیه ادعا کرده است که ده‌ها مهاجر افغان حین دخول به ایران کشته شدند. در این گزارش که چهارشنبه 30 آگوست به نشر رسیده آمده است که نیروهای امنیتی ایران و ترکیه بکرات افغانهای را که تلاش داشتند از سرحدات به گونه مسنون عبور کرده وارد این کشورها شوند، با شمول گلوله‌باری غیرقانونی بر مردان، زنان و کودکان، بکرات با زور عقب رانده و نگذاشتند سرحد را عبور کنند. در گزارش تازه این نهاد زیر نام آنها با ما مانند انسان رفتار نمی کنند، این سازمان همچنین موارد متعددی را عمدتاً در سرحد ایران با افغانستان ثبت کرده که در آن آمده است نیروهای امنیتی مستقیماً به سمت افرادی که از دیوارها بالا می رفتند و یا از زیر موانع عبور می کردند شلیک کردند. مقامات ایرانی و ترکی تا زمان تهیه این خبر در خصوص این گزارش واکنش نشان ندادند. یک دیپلمات پیشین ایالات متحده در کابل روز سه‌شنبه گفت که با وجود 20 سال حضور نظامی در افغانستان، استراتژی خروج آمریکا از این کشور به نهایت ناموفق بود. ارل انتونی وین، معاون پیشین سفارت ایالات متحده در افغانستان، این اظهارات را در نشست به میزبانی مشترک ویلسون سنتر و صدای آمریکا با حضور دو وزیر حکومت پیشین افغانستان بیان کرد. وین با اشاره به توافق دوحه میان ایالات متحده و گروه طالبان گفت: ما یک توافق بسیار بد با طالبان انجام دادیم. این توافق را بسیار ضعیف تطبیق کردیم. و افزود که روند خروج قوای ایالات متحده که رئیس جمهور و سایرین خواهان آن بودند با اشتباهات جدی همراه بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با نشر بیانیه به خاطر درگذشت میخائیل گورباچوف ابراز تسلیت کرده و گفته است که شاید هیچ لغت و عبارت جز صراحت یا پذیرا بودن تغییر با گورباچوف پیوند نداشته باشد. گورباچوف که جنگ سرد میان اتحاد شوروی پیشین و ایالات متحده آمریکا را بدون خونریزی پایان داد، روز سه‌شنبه 30 آگوست با سن 91 سالگی در یکی از شفاخانه‌های مسکو درگذشت. بلینکن در این بیانیه که یک روز پس از مرگ گورباچوف صادر کرد، او را مرد خطاب کرد که صراحتش مسیر تاریخ بشر را تغییر داد. گورباچوف در اوج جنگ سرد با غرب نظام کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی را منحل و کشورهای آسیای میانه را آزاد کرد. او در سال 1987 پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای را با رونالد ریگان رئیس جمهور آن زمان ایالات متحده امضا کرد. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده است که هند و چین از جمله کشورهایی هستند که در تمرینات نظامی مشترک یک هفته‌ای روسیه که قرار است روز پنجشنبه اول سپتامبر در شرق این کشور برگزار شود شرکت کنند. با وجودی که هند قبلا هم در تمرینات نظامی چند ملیتی در روسیه اشتراک کرده است، تحلیلگران مشارکت این کشور در تمرینات نظامی وستوک 2022 در جریان تهاجم روسیه بر اوکراین را نشانه از روابط دوستانه دهلی با مسکو می دانند. این در حال است که هند روابط استراتژیک عمیق با ایالات متحده نیز دارد. منوج جوشی، عضو برجسته بنیاد تحقیقات ابزرور در دهلی، نو گفت: شرکت هند در تمرینات روسیه غیر معمول نیست، اما این بار آنها یک پیام سیاسی نیز دارند. دیلی نو تاکید میکند که با موضع مستقلی که پس از بحران اوکراین اتخاذ کرده پابند خواهد بود و همچنان بین ایالات متحده و روسیه بی‌طرف خواهد ماند. ایالات متحده از طریق اداره انکشاف بین‌المللی امریکا USAID 30 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضافی به پاکستان ارائه میکند، زیرا این کشور جنوب آسیا از سیل شدید ناشی از بارانهای موسمی شدید، لغزش زمین و طغیان دریاچه‌های یخچالی که از اواسط جون رخ داده است رنج میبرد. سیل به سرک ها و بیش از 800 هزار هکتار از زمین های زراعتی آسیب رسانده است و بر اساس برآوردها 33 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و بیش از 1 میلیون خانه ویران شده است. به گفته دانشمندان سیل های مرگبار نشانه های یک فاجعه اقلیمی را دارند و علائم افزایش گرمی کره زمین شناخته شده است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرد که بارندگی ها در پاکستان ادامه خواهد داشت. مقامات عربستان سعودی از قاچاق یک محموله تابلیت های نشاور متامین که ارزش مجموعی آن 47 میلیون دلار تخمین شده است به داخل آن کشور جلوگیری کردند. تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز چهارشنبه به نقل از مقام های آن کشور گزارش داده است که در تاریخ عربستان این بزرگترین محموله مواد مخدر است که در آنجا کشف و ضبط می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین رقابت خود در جام کرکت آسیا که در امارات متحده عرب برگزار شده بود تیم بنگلادش را شکست داده و راه خود را به دور بعدی این جام باز کرد. رقابت این دو تیم روز سه‌شنبه در ورزشگاه بین‌المللی شهر شارجه برگزار شده بود. در این بازی بنگلادش پس از برنده شدن قرعه به دوش پرداخت که در 20 اور بازی هدف 128 دوش را برای افغانستان تعیین کرد. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. سازمان عفو بین الملل در گزارش روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران و ترکیه از ورود پناهجویان افغان جلوگیری می کنند یا آنها را به اجبار باز می گردانند تا با خطرات تهدید کننده زندگی تحت رژیم طالبان مواجه شوند. این امر برخلاف قوانین بین الملل است. صدها هزار نفر در آگست سال 2021 پس از خروج ایالات متحده از افغانستان در یک خروج نظامی آشفته از افغانستان گریختند و به اسلامگرایان تندرو طالبان اجازه داد تا کنترل را دوباره به دست گیرند. ژیلا نوری در این مورد گزارش می‌دهد.
در گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل آمده است که نیروهای امنیتی ایران و ترکیه مکرراً مانع عبور پناهجویان افغان از سرحدات خود شدند که برای رسیدن به مسئولیت جانی بین کشورها متوالی می‌شوند. بر اساس این گزارش نیروهای مرزی ایران و ترکیه به طور غیر قانونی برای مردان، زنان و تا کودکان افغان گلوله‌بری نمودند. سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش با استناد به شواهد از هدف قرار گرفتن پناهجویان موقعی که از دیوارها بالا می‌روند یا از ایستگاه‌ها بخوان و بر کنند و همچنان شکنجه و بدرفتاری با این پناهجویان در سرحدات ایران و ترکیه خبر داده است.
این گزارش تازه عفو بین‌الملل بسیار مهم است و با تحقیق که سازمان ما یعنی دیدبان حقوق بشر انجام داده است صدق می‌کند. با خاطر که یافته‌های این گزارش خشونت‌های واقعی در برابر افراد پناهجو در ایران و به خصوص در ترکیه را بازتاب می‌دهد. اما چیزی که باید بگویم این است که هیچ کشوری در جهان به طور کامل حقوق افغان‌ها را برای تقاضای پناهندگی به دلیل اینکه در کشور خود با مجازات و تهدیدات مواجهند در نظر نمی‌گیرد. حتی کشورهای منطقه به حقوق انسانی پناهجویان احترام نمی‌گذارند.
طبق این گزارش در یک سال گذشته 11 پناهجوی افغان در سرحد با ایران و 3 پناهجو در سرحد با ترکیه در اثر گلوله‌بری نیروهای امنیتی این دو کشور کشته شدند. محققین عفو بین‌الملل پس از بازدید از افغانستان و صحبت با شمار از پناهجویان در هرات و اسلام قلعه در سرحد با ایران این گزارش را منتشر ساختند. در این گزارش با حدود 74 نفر از افغانهایی که از ایران و ترکیه رد مرز شدند صحبت شده است و 48 از آنها گفتند که در زمان عبور از سرحد برای آنها گلوله‌بری شده است. هیچ یک از این افراد نتوانستند که در سرحد در دفتر پناهجویان ثبت نام کنند و اکثریت آنها برخلاف قوانین بین‌المللی و بدون رضایتشان به افغانستان رد مرز شدند.
فکر می‌کنم که جامعه جهانی باید
با فشار خودش و با اعمال فشار و با هر وسیله‌ای که در دسترس داره برحذر بداره دولت‌های مذکور را از گلوله پراکنی به طرف مهاجرین و پناهجویان و همونطور از برخوردهای قهرآمیز. اینا میتونن که به صورت نظاممند و سامانمند افرادی را که پناه آوردن به کشورهایشان و افرادی را که واقعا راه پس به کشور خودشان ندارن حمایت بکنن تا اینکه به این گونه اونا را به کشورشان بفرستن. این گزارش بسیار تکان دهنده و وحشتناک است.
این در حال است که امین خان متقی وزیر خارجه طالبان چند روز پیش گفت از زمان روی کار آمدن حکومت این گروه هیچ افغان به دلایل سیاسی از افغانستان مجبور به مهاجرت نشده. پدربار میگوید به دلیل ادامه روند تخلیه و وعده خروج برای شمار از افغانها این پناهجویان با گرفتن خطر به کشورهای دومی و سومی پناه میبرند اما با بدرفتاری مواجه میشوند.
باید بگویم که این کشورها که ما با آنها صحبت میکنیم میگویند مشکل از سیستم امریکا، بریتانیا، کانادا و سایر کشورها است. پناهندگی به نحوه که رقم مشخص افراد باید تقاضا کنند و پیش نمی رود، بلکه پناهندگی برای هر کسی که متواری شده است باید در نظر گرفته شود.
طبق قانون بین المللی کشورها حق دارند تا مطمئن شوند که متقاضی پناهندگی را که دلایل درست دارند کمک نمایند و در صورت برگشتاندن اجباری آنها در کشور خود با مجازات و تخطیهای حقوق بشری مواجه نخواهند شد. ایران و ترکیه تا زمان تهیه گزارش در این مورد واکنششان ندادند. به دلیل برگشت طالبان بر سر قدرت صدها هزار افغان به خاطر بحران اقتصادی، خشکسالی و شرایط سختگیرانه طالبان از کشور مجبور به فرار شدند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه برنامه ها و گفتمان های ویژه‌ای که صدای امریکا به خاطر یک سالگی سقوط نظام جمهوریت و خروج نظامیان خارجی از افغانستان براه انداخته است، صدای امریکا و مرکز پژوهشی ودرو ویلسن در شهر واشنگتن دیروز گفتمانی را در این مورد به گونه مشترک میزبانی کردند. در این بحث که برخی مقام های پیشین دولت افغانستان نیز در آن حضور داشتند، عوامل داخلی به شمول نبود یکپارچگی دلیل سقوط نظام جمهوریت در افغانستان خوانده شد. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سید عزالرحمن دنبال کرده.
در حالی که یک سال از به قدرت رسیدن مجدد طالبان سپری می شود، تحلیلگران و مقامات سابق افغان عوامل مختلف را دلیل سقوط نظام در افغانستان عنوان می کنند. رنگینه حمیدی، وزیر سابق معارف افغانستان، میگوید که این کشور در جریان 20 سال گذشته شاهد اختلافات جدی سیاسی بود و به گفته او سقوط سال گذشته نتیجه نبود اتحاد در اقشار مختلف جامعه بود.
با تأسف که حتی در 20 سال گذشته افغانستان از نظر سیاسی به منافع مختلف و به جناح‌های مختلف تقسیم شده بود. این امر حتی در سکتور خدماتی به مانند وزارت معارف نیز حاکم بود و ما یک دیدگاه مشترک نداشتیم. با عنوان یک ملت ما واقعا نمی دانستیم که به کدام جهت در حرکت هستیم.
رنگینه حمیدی این اظهارات را روز سه‌شنبه در یک گفتمان به میزبانی مشترک مرکز تحقیقاتی ودرو ویلسن و صدای امریکا با حضور داشت میرویس بلخی، وزیر معارف نظام جمهوریت، و ایرل وین، معاون سابق سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان ابراز کرد. در حالی که رعایت حقوق بشر به شمول حقوق زنان یکی از شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی خوانده شده، میرویس بلخی بیان داشت که علاقمندی طالبان را برای به رسمیت شناخته شدن با چشم شک می نگرد.
من طالبان را به عنوان یک گروه سازمان یافته ایدئولوژیک نمی بینم، یک گروهی که یک آجندای دراز مدت برای افغانستان یا مردم افغانستان داشته باشد. رهبری طالبان به یک اقلیت عقب مانده متعلق است. آنان این فرهنگ کم ارزش را با ایدئولوژی سیاسی خود مدغم کرده و این کار آنان منجر به مخالفت در برابر تعلیم دختران یا حقوق زنان شده است.
با گفته آقای بلخی، طالبان نه تنها از یک دست اداره نمی شوند، بلکه گروه های متعدد طالبان با اجندای متفاوت در پی اهداف مشخص خود هستند. میرویس بلخی همچنان طالبان را با القاعده و دیگر گروه های دهشت افغان وابسته دانست که به گفته او نمیتوان طالبان و القاعده را از هم تفکیک کرد. در عین حال معاون سابق سفارت ایالات متحده در افغانستان گفت با وجود آن که جامعه جهانی قدرت بزرگ نفوذ بر طالبان ندارد، اما به گفته وی جهانیان با شمول ایالات متحده نباید مردم افغانستان را تنها بگذارند.
و این معنی که ما باید یک مسیر جدید را دریابیم تا در تعامل باقی بمانیم در میان اعضای جامعه جهانی که مردم افغانستان، زنان افغان و حقوق بشر برایشان اهمیت دارد، باید اتحاد وجود داشته باشد. با اندازه قدرت نفوذ خود باید بکوشیم تا کمک به افغانستان ادامه داشته باشد و تا بتوانیم طالبان را در برابر بدرفتاری هایشان پاسخگو قرار دهیم.
این دیپلمات سابق آمریکایی با انتقاد از توافقنامه دوحه میان واشنگتن و طالبان افزود که ایالات متحده یک سند بد را با طالبان امضا کرد و آن را با ضعف تطبیق کرد. با گفته آقای وین، با وجود 20 سال حضور نظامی در افغانستان، استراتژی خروج ایالات متحده از این کشور به نهایت ناموفق بود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
میخائیل گورباچوف، آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی سابق، روز سه‌شنبه 30 آگوست درگذشت. گورباچوف روند خروج قشون سرخ از افغانستان را به تاریخ 15 می سال 1988 میلادی آغاز کرد و تا 15 فوریه سال 1989 همه قوای شوروی سابق افغانستان را ترک کردند. در مورد تأثیرات تصامیم گورباچوف در خروج قوای اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان و ختم مرگبارترین هجوم و تجاوز یک کشور همسایه بر افغانستان، همکارم نسرین محمود عزیزی مصاحبه با اسحاق اطمر، تحلیلگر امور سیاسی، انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌کنم.
گورباچوف یک شخصیت دو بودی بود. از یک طرف دو شرایطی که شوروی ها قرار داشتن، فکر ازی یک فکر تازه و نو بود بر مردم شوروی وقت و این اساس فکر خود از رمون گلسنوس و پرسترایکا، یعنی بازسازی و نوآوری اساس گذاشت و اساس از اون بود که فکر که سابق محدود بود در بین مردم اتحاد شوروی ای را باز کرد و به این حال که اینا روی آزادی را بیتن بر مردم و مردم زیر فشار مفکوره کمونیزم قرار نمیتن، یه نظریات خود را پیشنهاد کرد و ضمناً در جهان هم یکوان رئیس جمهور بود که با توافق با امریکا در قسمت محدود ساختن سلاح‌های هسته‌ای با چند توافق رسید. ای که نتیجه و توافقات چی شد یه بحث جداگان است، ولی گورباچوف کسی بود که در اون شرایط شوروی را به اصطلاح در اون وقت از اون رقابت های هسته‌ای جدا ساخت. این حالی بود دیگه چیز که مردم شوروی بعد از فروپاشی شوروی دچار یک بحران سخت اقتصادی شدن و نظامی شدن و سیاسی شدن که اکثریت مردم شوروی فکر گورباچوف و پسمانها انتقاد کردن و تا این روز او انتقاد میکنن و فکر از اون سبب فروپاشی اتحاد شوروی میدن.
و در حال حاضر خروج ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی وقت از افغانستان به جهانیان چه پیام فرستاد و بر افغانستان اینا چه بجا گذاشتن؟
خب بر افغانستان خب بجز از ایرانی هیچ چیز بجا نگذاشت. شوروی هم در حضور 10 سالی خود در افغانستان کشتن و بستن و بردن و تخریب کردن، هیچ چیز را سالم نگذاشتن. شوروی ها زمانی که در افغانستان آبادی آورده بودن این زمان پیش از آمدن شوروی ها بود، یعنی زمان وقت الازرت محمد زهرشاه و وقت ریاست جمهوری محمد داوتان بود که شوروی ها به هدف کمک و مساعدت به افغانستان پا پروژه های زیربنایی مثلا کانال ننگامبار و پل تخنیک و فابریکه جنگلک و نساجی ها و کور برق مزار و سرک سالنگ این کل از این دستاورده های اتحاد شوروی سر ما در زمان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و صدارت و ریاست جمهوری محمد داود خان، ولی در زمان تجاوزشان هیچ چیز را اینا جور نکردن بجز اینکه تخریب کردن. برآمدن از اونا هم در نتیجه یک جنگ طولانی بود، اونا مجبور شدن که از افغانستان برن، ولی برآمدن امریکایا ما فکر میکنم در نتیجه یک توافق بود، در نتیجه جنگ نبود. برسی که طالبان در طول 20 سال نتوانستن که به قوت نظامی اینا یک ولسوالی را هم تصرف کنند. بعد از اینکه امریکایی ها با طالبان به توافق رسیدن، امریکایی ها پشتیبانی خود از نظام جمهوریت قطع کرد، قوای هوایی را کمک نکرد، تجهیزات ندادن برشان، تیل ندادن برشان، بکپ هوایی ندادن برشان، رادار ندادن برشان. و مدت 2 سال اخیری که امریکا در افغانستان حضور داشتن به هیچ جنگ هم به هیچ عملیات هم اقدام نکردن، که در حقیقت یک نوع توافق بین طالبان و امریکا را ما دیده میتونیم که با خروج امریکایا اینا حکومت را گرفتن و طالبان تسلیم کردن.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
برخی از کشورهای هند و اقیانوس آرام خود را بین منافع دو کشور رقیب ایالات متحده و چین گرفتار می‌یابند. برخی کشورها در تلاشند تا روابط خود را با هر دو متعادل کنند، مانند اندونزیا که در حال تعمیق روابط دفاعی با ایالات متحده است و در این حال تلاش می‌کند از عواقب چین، بزرگترین شریک تجارتی آنها، جلوگیری کند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از فوزیه احسان بشنوید.
در 2 هفته اول ماه آگوست بیش از 5000 تن از نیروهای نظامی 14 کشور به شمول اندونزیا و ایالات متحده آمریکا در تمرینات نظامی تحت نام سوپر گرودا شیل در اندونزیا شرکت کردند. مقامات آمریکایی میگویند این مانور نظامی سالانه اکنون یکی از بزرگترین تمرینات مشترک نظامی چند ملیتی در منطقه اقیانوس آرام به شمار می رود. رسانه های دولتی چین از توسعه این تمرینات نظامی انتقاد کرده و ایالات متحده را متهم به ایجاد ائتلاف شبه ناتو در منطقه هند اقیانوس آرام نموده است. این مانور نظامی در میان موجی از تنش‌ها میان آمریکا و چین با اجرا گذاشته شد و همزمان با سفر جنجال برانگیز رهبران کانگرس آمریکا به تایوان بوده است، منطقه‌ای که بیجینگ آن را ولایت جدا شده خود از بدنه چین می‌داند. براین هاردینگ تحلیلگر مسائل جنوب شرق آسیا در این مورد گفت:
پلانگذاری و مانور نظامی مغلق مانند گرود شیل بین دو کشور و کشورهای بیشتر وقت زیادی را میگیرد. بنابراین این واقعا تصادف از کمزمان با بحران تنگه تایوان اجرا شد.
این مانور نظامی در 3 منطقه به اجرا گذاشته شد، به شمول جزیره ریاوو. ریاوو در نزدیکی چین و متصل به منطقه واقع شده است که به نام ناین داش لاین یاد می شود و از این طریق چین ادعای مالکیت بر مناطق مختلف دیگر اقیانوس آرام را دارد. مناطقی که چین بر آن ادعای مالکیت می کند در قوانین بین المللی مشخص نشده است. تحلیلگران می گویند مانند بسیاری از کشورهای دیگر در این منطقه، اندونزیا در دوراهی گیر مانده است که از یک طرف باید خوشنودی چین، بزرگترین شریک تجارتیش را مد نظر بگیرد و از جانب دیگر روابط در حال گسترشش با آمریکا را حفظ کند که خواستار یک اقیانوس آرام با روابط آزاد است. اندونزیا توانسته روابطش با 2 کشور رقیب را تا حال حفظ کند. در دوران جنگ سرد این کشور سیاست خارجی بی‌طرفانه را اتخاذ کرد، پالیسی آزاد و فعال. آگوست ویجوجو فرماندار سابق مؤسسه ملی مقاومت اندونزیا در مورد گفت:
تقصیر متنی سیاست آزاد و فعال خارجی به این معنی است که اندونزیا می تواند تصمیم برای تأمین منافع ملی خود بگیرد و با تعقیب منافع خود در تأمین صلح جهانی سهم شود.
ایالات متحده بر علاوه اندونزیا مانورهای نظامی مشترک را با کشورهای دیگری به شمول تمرینات نظامی بالیکاتان با فیلیپین، کبراگلد با تایلند و تلیسمان سابر با استرالیا را نیز در منطقه به اجرا می‌گذارد. اداره رئیس جمهور بایدن نیز سرمایه گذاری قوی در این منطقه می نماید. در ماه فوریه سال گذشته قصر سفید فروش اسلحه و مهمات به ارزش حدود 14 میلیارد دلار به اندونزیا را تصویب نمود. هدف از این قرارداد که 36 جت جنگی F-15 نیز شامل آن است، تقویت سیاست خارجی ایالات متحده و اهداف امنیت ملی آمریکا در این منطقه گفته شده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برای اولین بار جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به یک موضوع حساسی سیاسی پرداخته است. او به جستجوی اخیر منزل دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور توسط FBI اشاره کرده و حملات لفظی جمهوری خواهان را علیه این اداره اجرای قانون آمریکا تهوع‌آور خوانده است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم رویا زمانی بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در جریان یک سخنرانی روز سه‌شنبه در شهر ویلکس برای ایالت پنسیلوانیا که در مورد طرح جلوگیری از جرم صحبت میکرد، جمهوری خواهان را به خاطر حملات لفظیشان بر FBI یا اداره تحقیقاتی فدرال آمریکا مورد انتقاد قرار داد.
مشاهده حمله اخیر برای FBI تهدید زندگی مسئولین پلیس که قانون را اجرا و وظایف خود را انجام میدن و تهدید بر خانواده‌های آنان تهوع آور است.
به دنبال تلاشی و جستجوی اقامتگاه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق در اوایل ماه جاری در فلوریدا طرفداران ترامپ خواستار کاهش بودجه به این سازمان شدند. جان هوگو یک از بنیانگذاران نهاد خیریه سوپر هپی آمریکا میگوید
We need something to replace this agency because I don't believe it's reformable.
ما به چیزی نیاز داریم تا جایگزین این اداره شود، زیرا من باور ندارم که این کار قابل اصلاح باشد. این سازمان یک ادارای مخفی دولتی است، از کنترل خارج شده است و آنها حقوق مردم را نقض میکنند و ما از آن حمایت نمیکنیم.
بایدن همچنان بر جمهوری خواهان به دلیل دفاع از عاملان یورش 6 جنوری بر کنگرس این کشور انتقاد کرد.
Don't tell me you support law enforcement if you won't condemn what happened on the 6th. Don't tell me.
اجازه دهید این رو به دوستان جمهوری خواه در کانگرس بگویم. شما به من نگویید که از اجرای قانون حمایت میکنید و اما رویداد 6 جنوری را محکوم نمیکنید. این نمیشد. به لحاظ خدا شما در کدام جناح قرار دارید؟
اظهارات بایدن نشان دهنده تشدید قابل توجه اشعارهای مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر است. انتخاباتی که در آن جمهوری خواهان امیدوار هستند تا کنترل کنگرس این کشور را از خود کنند. ویلیام اول از دانشگاه شیکاگو با آگاه مسائل سیاسی میگوید
این یک چیز پر آزمون است، فضای برای هدایت سیاسی و به منظور پیگرد دشمنان، از یک سو برای دفاع از حاکمیت قانون و از سوی دیگر برای آنکه به مانند استفاده کننده از قدرت دولت و قدرت وزارت عدلیه تلقی نشوند.
سخنرانی روز سه‌شنبه بایدن بخش از سفر این مقام آمریکایی است که پیروزی های اخیر خود را در بخش اجرای قانون از جمله قانون ایمنی اسلحه را که توسط هر دو حزب تصویب شد ترویج کند. در اوایل سال جاری پس از گلوله باری دست جمعی در یوولدی تکساس و بافالو نیویورک قانون ایمنی اسلحه توسط هر دو حزب به تصویب رسید. بایدن جمهوری خواهان را به دلیل مخالفت با پیشنهادش برای بازگرداندن ممنوعیت سلاح سبک مورد انتقاد قرار داد که در هر دو گلوله باری از آن اسلحه استفاده شده بود. قصر سفید گفت که طرح 37 میلیارد دلار پیشگیری از جرایم تحت نام آمریکای امن‌تر بایدن جان انسان‌ها را نجات خواهد داد و جامعه را امن‌تر خواهد ساخت.
در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.